ما اون جلسه قبل حال من یادشمون یا کردم بحث فطرت و اون مقاله فطرت تمام کردیم. من گفتم این جلسه این بحث مقاله جنسیت و فطرت رو مطرح کنم. من سابقه این مقالات رو خدمت شما گفتم چی شد اینا نوشتم؟ نه؟ حالا این سابقه رو هم بدید بعد نیست، یعنی جز جایست که چیز امتدادی بحث تا عرصه اجرا، از عرصه فلسفی تا اجرا، این به نظرم مصدی قینه. من با این آقای آرش نراقی مناظره داشتم تو بحث همجنسگرایی.
آرش نراقی داره
نمیدونم چه نسبت رو اون داره، یعنی آرش نراقی جز تیم حلقه کیان بود آقای سروش، یعنی اون موقع اسمش هم به اسم احمد نراقی مطلب این بشه، یعنی خیلی از مقالات و صحبت ایشون به اسم احمد نراقیه دیگه. الان رفته خارج و مدتی چیه چه؟ نه ظاهرا اون موقع اسم مستعار اسم احمد میزد، احمد نراقی، ولی الان حال با همون احسان نراقی هم چه نسبت داره خبر ندارم. بیاری تو اون فاز بود، الان رفته و اونجا دیگه توی تورنتوه، کجا که ایالته، اونجا هیئت علمی هست و چیزه و ایشون به جد از همجنسگرایی دفاع میکنه، به لحاظ دینی هم دفاع میکنه، نه فقط به لحاظ اخلاقی و دینی و اینها. بعد یه مناظره من سر همجنسگرایی با ایشون داشتم، تو مناظره بحثی مطرح شد، همون موقع یه متنی هم نوشتم که اون متن هم توی سایت هم هستش، در واقع درباره نقد همجنسگرایی و اینها. منتها به نظرم رسیدش که اون موقع با شروع کردیم این دوستان که ما گفتن چه پیشنهاد درستی هم کردن، گفتن آقا همیشه ما چرا عقب‌ترین، گفتم بهتون بگم این نکته رو که این یاد بگیرید، یه نکته خوب میخواید رصد کنید چه چیزی تو ایران میخواد رخ بده، این کشوری بغل دستمون رو نگاه کنید، امواج، نگفتم اینو بهتون، امواج غربی، این اون بچه ها گفتن هم راست بگه، امواج غرب، ما ایرانی ها خوشبختان از انگلیسی بلد نیستن، خوشبختان از جهت بحث ما دارم میگم، امواج غربی اول توی خود اروپا با اینا شکل میگیره، بعدش میاد این کشورهای تو اسلامی، میاد مثلا پاکستان، مصر، ترکیه، این چند تا کشوری که انگلیسی خیلی توشون رایجه، اونجاها میاد، 10-15 سال بعدش تو ایران میاد. و اگه شما ببینید اونجا، یعنی امواج تو غرب ببینید یه خبری شد، بعد ببینید تو اینا یه خبر شد، بدونید تو ایران هم خبر خواهد شد. این گفتم این رصد خوبی است که خدا برای ما معین کنه، می استفاده نمی‌کنیش. این بچه‌ها من این موقع که مطرح کردن گفتن آقا همجنسگرایی خب تو جهان می‌دونستیم مطرح شده، گفتن آقا تو پاکستان و مصر و اینا بحثش جدیه، حتما تو ایران جدی میشه. می‌دونید الان چقدر جدی شده تو ایران؟ حالا ما خیلی بی‌خبریم. چی؟ اینقدر جدیه که یک من چند روز پیش جایی بودم، طرف داشت میگه اصلا رفتم بحثم این بحث نش، خودش گفتم به اینجا رسیده، از این نظرسنجی تو نوجوان ها داشتن توی بحث شبهات و اینا، شبهه یک خداست، دو همجنسگرایی، یعنی به لحاظ اولویت بندی شبهات نوجوان ها و جوان ها، نوجوانی سن 18 سال دیگه تا 20 سال اولویت سنی، یعنی اومده شبه جدی هم. مثلا این آتئیست های استاد ما میگویم آتئیست ها مهمن، باید جدی بگیریم، ما اصلا آتئیست ها رو جدی نمیگیریم، بی خداهایی که رسما بی خدان، یعنی آخه راسل و اینا شکاکن، ما حد اکثر با اینا دعوا میکنیم، اصلا شما نمیتونی به فضای صدری با اینا حرف بزنی، یعنی شما اونها یه فضای مثلا فضای ماتریالیستی وحشتناکی که توی ذهنیت اونها هست، حتما باید خوب پیدا کنیم. استاد ما مکرر میگه آتئیست ها رو باید جدی گرفت. ولی برای خود من جالب بودم، شما باورتون میشه اولین شبهه بچه های تو سن نوجوانی و جوانی خداست، دومش هم جنسگرایی. نه تو زمان ما اصلا شبهه خدا شبهه نبود، شبهه بحث بود زمانی که مثلا ما درس میخوندیم و اینا، درست میگن؟ یعنی بچه ها شبهه خدا نداشتن. حالا این پرانتزه، این بنده خدا اینو گفت، اون موقع که من این بحث رو کردم به نظرم رسیدش که آقا این حرفه باید در حد مقالات این بیوشی باشه که رفرنسی برای 10 سال بعد مهیا باشه، موج اونور یا اومد اینورم حرف باشه. خواستم یه مقاله بنویسم، دیدم حجم مقاله بیشتر شد، بعد مبانی هم بگم چون ما اونا توی مبنایی ان که مبناشون با بناشون سازگاره، ما می‌خوایم با هم جنسگری مخالفت کنیم، بعد مبانی خودونو بگیم. اون موقع این بحثه فطرت رو اون موقع تو ذهنم خودم خامش بود، شروع کردم در واقع گفتم یه مقاله مبنایی می‌نویسم، یه مقاله در واقع ناظر به هم جنسگری. مقاله مبنایی شد این دو تا مقاله، یعنی که اول رفتم مبنای مبنا که فطرته که جلسه قبل گفتم، یه پله بالاترش اومدم حالا فطرت تو افق جنسیت بحث کردم، بعدش دو تا مقاله دیگه شد، یه مقاله از منظر حقوقی، یک مقاله از منظر روانشناسی، چون پایگاه این بحث تو روانشناسیه، یعنی تو جهان، یعنی تبیین میکنن آقا جنس همجنسگرایی تو ویژگی ذاتی یه درد نماست به لحاظ روانشناسی. الان تو دستور روانشناسی تدریس میکنه، همین الان تو ایران هم هست دستور که رسما میگن یعنی انسان به لحاظ جنسیتی چند گونن، برخی دیگر جنس خواهن، برخی همجنس خواهن. حالا تا 11 تا هم کردن انشاءالله، اون موقع ما شروع کردیم دو سه تا بیشتر نبود. آره اونم کشیدم. بس من همین این زاویه همجنس روانشناس آقا ببخشید شرمنده بس شما در از زاویه روانشناسی تحلیل کردم، بعد رفتم سراغ زاویه حقوقی که زاویه حقوقش هم کاملا به مرتبط میشه. اونجا مثلا تو مقاله روانشناسی نشون دادم که اصلا در آوردنش از اون کتاب ISM که در واقع رفرنس جهانیه کاملا سیاسیه، علمی نیست. من شواهد آوردم که چه دعوای سیاسی رخ داد، چه جوری با یه رأی گیری، اون رأی گیری هم که 11 نفر اون هیئت اصلیشون بودن، 11 نفر سه تاشون هم غایبن، یعنی دو تاشون غایب، یعنی اگه بخوایم بگیم 6 نفر از 5 نفر، آخه خیلی مسخره است. فلان چیز بیماری هست یا نه؟ این جمع 11 نفره رأی گیری کردن تا اون موقع همین گفتن بیماریه. بعد این 11 تا هم دو تاشون غایب بودن با اکثریت چیز، یعنی که اگر اون دو تا حاضر بودن، اگه اون دو تا هم رأی مخالف بودن دور نمیشد اکثریت. اینجوری از کتاب حذفش کردن کتاب، یعنی این 50 سال تو این کتاب به عنوان اختلال هست با یه نشست و برخاست که اون روزم جلوی مثلا اینها همجنسگرا تجمع کرده بودن کاملا با فشار سیاسی اینا.
امروز هم که بایدن چیز کرد که تصویب کرد قانونی شد یه همجنسگرایی
بود، خیلی وقت قانونی، حالا شاید یه جای خاصی که نمونده بود ازدواج هم قانونی بود. این توی حالا من آوردم اونجا توی 2014 دیگه آمریکا میشه، منتها برخی ایالتاش زیر بار نمیرن، یعنی از 2002-2003 تو اروپا شروع میشه. خب این احتمال داره که چون برخی از ایالت ها زیر بار نرفته بودن، شاید مثلا عمومیت و الزامیش رو چیز کرده، وگرنه تو 2014 آمریکا هم چیز کرد، یعنی قانون همجنسگرا آزادیشون رو پذیرفت و ازدواج هم پذیرفت و اینا.
بایدن لایحه
حمایت این بیشتر از اونه. خیلی جالب بدونید اینا حمایت های شدید دارن از این، یعنی اگه شما همجنسگرا باشی اولویت شغلی داری، اولویت داری به لحاظ اشتغال باش شاغل بشی، اینو بحث حمایتیشه نه اصل قانونش. مرتب گفتن آقا این تبعیض شد، اقلیتن تبعیض شد علیشون، باید ما حمایت کنیم. مثلا تو ایران بود زنها چیزن مثلا تبعیض مثبت، الان به شدت تو همجنسگرایی تبعیض مثبته و حمایت این احتیاجش توی همینه لایحه حمایته که مثلا ترامپ از شعارهای مهمش که تو فضای مردمشون خیلی برد کرد این است که مخالف بود. ترامپ میدونید ترامپ با جناح حالا جالب به لحاظ این جره که به لحاظ سیاسی ما خیلی بعدن تو آمریکا به لحاظ فکری با ما خیلی نزدیکن، جناح محافظه کارشون به شدت دینی هست، برای همین تو این جریان من یه موقع که خیلی من یه مدت کار میکردم بعد این جریانات رو شناسایی کردم اینا، بعد بیایی زیبایی نژادی رو صحبت کردم گفتم خوبه مثلا ما با اینا ارتباط بگیریم، مثلا اون جریان ضد همجنسگراشون با ما کاملا اصلا طرفمون خیلی مشترکه، گفتم خوب اینا ارتباط اصلا نمیتونی ارتباط بگیری به خاطری که اونا تو جناح محافظه کارن که به شدت ضد ایرانن، یعنی به لحاظ سیاسیشون اونا نقطه مقابلن. حالا اینو میخواستم بگم که این سابقه این کار این بود که من دوتا مقاله نوشتم، الانم هنوز که بازخورد برام میاد میدونم که نه کار خوبی، مثلا مقاله روانشناسیه، روانشناسی رو من 2 سال معطل کردم که توی فصلنامه روانشناسی چاپ بشه. از جمله اینا رو بگم براتون که بدونید چه خبر کشور ما به لحاظ فضای روانشناسی. دادم به مؤسسه امام خمینی، دادم به پژوهشگاه حضور دانشگاه، دوتاشون رد کردن. رد کردن هم نه اینکه در یکشون گفتش که اسلامی نیست، از زاویه اسلامی بحث نکردی، دومیش هم گفتش که در حوزه دغدغه‌های ما نیست. گفتم چقدر شما ها، البته مثلا خود این دوستانه چیز من گفتم که بده اینها، یعنی مثلا هر دوتاشو از دوستانم گفتن آقا بده، مثلا یکی از آقای چیز اساتید معروف در روانشناسیشون گفتش من تو پژوهشگاه حضور دانشگاه بده اونجا چاپش کنه، من اصرار داشتم تو فصلنامه روانشناسی چاپ بشه که بعداً رفرنس روانشناسی ها بشه. آخ چی؟ چه؟ نمیدونم. خلاصه آخر آقای نکردن، آخر دادمش شدیدم که زمان داره میگذره. 2 سال من معطلش شدم، یعنی یه فصلنامه روانشناسی مال دانشگاه تهران بود، اونجا هم مثلا همه آدم ایجه اینا بودن، مرحوم شد که داماد شهید بهشتی اینا بودن، فرستادم رد کردن بدون هیچ توضیح. جالبش هم اینها، مثلا ما خودمون مقاله رد میکنیم، روال اینه که من بزنم که روال اینه که میمیسیم بشه دلیل رده، خب به لحاظ علمی کجاش مشکل داره؟ 60 70 تا رفرنس انگلیسی من داشتم توی مقالم که گفتم یه توضیح بدید. یه فصلنامه انجمن روانشناسی بود، به اون دادم 8 9 ماه تو اونجا بود که بعد ردش کردن بدون هیچ. البته اونجا رفته بود داور سوم، یعنی دو داور اختلاف کردن، داور سوم داده بودن اون رد کرد. فصلنامه همین چند تا دادم دیگه، از روانشناسی ناامید شدم دادم معرفت اجتماعی. همین واسه چی؟
موضوع خطرناک.
چرا؟ نه نکته اینه، من میخوام یعنی من چیزه، یعنی دست گذاشتم روی، به نظر خودم موقعم گذاشتم روی، میدونید حالا فروید ناموسشونه. حالا ما اینجوری فکر میکنیم هی به فروید بد بگیم، تو فضای روانشناسی فروید ناموسشونه. همجنسگرایی تو کلاس رسما تدریس میشه که انسان‌ها به لحاظ جنسی چند تا، تو خلاف، من خلاف اجماع داشتم حرف زدن دیگه، ولی با شواهد کدوم حرف، من با شواهد به چند تا از اساتید، یکی از اساتید روانشناسی دادم، آدم خیلی حزب اللهی و مثبتی، البته حوزوی نیست. بعد یکی گفت آخ بحث سیاسی رو ولش کن. گفتم آ سیاسی چیه؟ من دارم میگم یه واقعه سیاسی رخ داده. اونا همش میگن آمار اینها بگو، یعنی دیدید مدل بحث اینا، میگن آمار رو مثلا اینجوری نشون بده. گفتم من نشون دادم که این بر حذف این از اس ام به نحو سیاسی انجام شده. خب اینو چیکار کنم؟ تو فضای روانشناسی دارم میگم تذکر میدم که اون روانشناس، این کتاب مرجعتون با کار سیاسی اینجور شده، علمی نیست. بعد جالبه بعدا دیدم که یه آقای روانشناسی هم توی دانشگاه اهواز همین موزه، من اون تو اصلا روانشناسی دارم از زاویه خیلی اجتماعی تحلیل میکنم، اون کاملا بحث رو فقط برده سر مقالش هم همینه، حذف همجنسگرایی از DSM. یعنی این من یکی از بحثامه، این کل مقالش همینه. خودش هم روانشناسی کاملا با فضای روانشناسی صحبت کرده. کجا چاپ شده؟ تو فصلنامه معارف اونجا چاپ شده. یعنی گفتم خود فصلنامه روانشناسی اونجا حاضر نشدن اینو، خودش رو استاد روانشناسی ها، یعنی نوشته آقای فلانی روانشناس مثلا استاد یا دانشیار روانشناسی دانشگاه فلان. این چیزه خلاص، ولی بازخوردهایی که دارم میگیرم هنوز که هنوزه چیزه، یعنی اون حرف روانشناسیشون الان این حرفشون خیلی سنگ، من با آرش دراقی هم مناظره داشتم، حرف سنگینی بود. میگن آقا علم روانشناسی اثبات کرده همجنسگرایی یه گرایش طبیعی تو انسانه. شما در واقع چی میگی؟ یه طلبه من بهتون بگم، یه طلبه حوزوی روش نوشته فلانی، پایین که میشه که مثلا دکتر فلان چی میشه که سطح 4 حوزه، یس آره طلبه سطح 4 حوزه و یه استاد حقوق. از اون نه فکر کنم استاد پزشکی روانشناسی، بعدم بردن گفتن نه حقوقه. یعنی استاد دانشگاه با یه طلبه با هم دیگه مقاله مشترک نوشتن، دفاع کرده از همجنسگرایی تو اسلام، تو ایران هم چاپ شده، و اینکه حکومت باید دفاع کنه از اینا و همجنسگرایی لواط نیست. همجنسگرایی لواط نیست، چون من با مراش دقیق بزنم همین جرات در اون موقع درگیر شدم. خود غربیانم کار کردن، کار فرنگی جدی روش کردن، همه رو اینجارم منعکس میشه. حالا نکتم این بودش که این خواست این بحث همجنسگرایی بگیم، گفتیم این حرفا رو نمیشه زد مگر اینکه مبانی رو حلش کرد. در همین در واقع این 4 تا مقاله سابقش اینه. حالا این مقاله فطرت جنسیت، من اینجا یه رفرنسی از اینه مقاله اسلامی بود، من گفت که من خودم نظرم این بود، اسلامی گفت رفتم دیدم فرویدی حرفی داره. آدم بعضی وقتا با یکی دعوا میکنه بعد میگن که یعنی من جایی بود که خیلی کیف کردم، گفتم من با کسی درگیر شدم که میارزه درگیر شدم باشه. فروید البته این جملهشو نیورده، همین صفحه 2 همین مقاله جنسیت و فطرت که توی سایت هم گذاشتم میشه اینجا برش داره، که میگه که 3 نفر 3 ضربه کاری به چیز زدند، به انسان زدند. اولیشون کوپرنیک بود یا کپلر بود، کدومش بود؟ کوپرنیک بود که زمین مرکزی رو کرد خورشید مرکزی، ما در مرکز جهان بودیم، حالا دیگه مرکز جهان نیستیم، اما همچنان فضای رنسانس و فضای چیز این بودش که انسان همه چیه. دومی ضربه رو داروین زد که ما یک موجود برتر ماورایی بودیم، شدیم امتداد میمون، که من کل درگیر تو مقاله فطرت اونه. سومی من فروید زدم که تا حتی یعنی تا فضای داروینی، نکتهش اینه که میگه همچنان تو مدرنیته انسان عاقل فوق همه موجوده، به خاطر چه؟ به خاطر عقلش. عقل هم عقل ابزاری دارن میگن، ولی من نشون دادم که آقای انسان عاقل تحت سائقهای جنسی و غیره است، یعنی که ضمیر ناخودآگاهش همه کارشو میکنه، یعنی دیگه هیچ چی برای انسان نشدیم، ما سه تا با هم دیگه. حالا من گفتم تو مقاله دوم من با داروین درگیر شدم، مقاله فطرت هستیم، توی مقالهم رفتم به جنگ فروید. دیروز که داشتم میخوندم دیدم که چیده مقاله چی؟ کوپرنیک هم به نظرم چیده، یعنی یه فضای فرهنگیست با اون خیلی مسئله اون متفاوته. ولی این که داشتم دیروز میخوندم گفتم فدت رو میخوندم خیلی خودم خوشم اومد، مقاله خوبی نوشتم. این فدت جنسیت خوندم دیدم نه دقت های اینجا اینقدر بالا نیست، یعنی الان یه دقت هایی دارم توی متن که اگه بخوام دوباره بنویسمش دقتم متفاوت میشه، منتها ولی همچنان در حدی هست که بتونم بگم که میشه مقاله رو خوند. ببینید از این چای آورده، من چای رو بخورم زول در حد نخورم
اگه
نخورم زول میشه نخورم زول میخورم. یک تو سوالی بپرسه بحثی بکنه تا من بخورم. ببخشید
نالا توی فضایی کشور غیر از این اتفاقای اخیر که اینا یه خودی نشون دادم و کلن حرکتی که توی دنیا دارن انجام میدم، به نظرتون توی جامعه ایران هم یعنی با اون تحقیقاتی که شما داشتی روند رشدش توی کشورهای مختلف که طرح و برنامه داشتن و پیش بردن و اینا اینا هم استرس
من که تحلیل خودم این است که خود همین برداشتن حجاب یه مقدمه برای قانون همجنسگرایی، یعنی نظر شخصی ما ها اینا چیزام نیستش، نظر شخصی من است که اگر ما تو قانون حجاب کوتاه بیایم برش داریم، گام بعدی اون این است که سر قانون همجنسگرایی بحث کنیم. حالا جا انداختنش خیلی معنی نمیبره تو ایران، ولی اینکه فضاش به سمت چیز بره اون قبح آنچنانی که الان تو ذهن همه ما هستن جالبه. خود کلمه لوات من اونجا تحلیل کردم تو خود اروپا این شده ها، نه ایران، اروپا کلمه ای که بود اول صدومی بود، صدومی یعنی لوات، صدومی قوم صدوم دیگه، قوم صدوم، صدومی یعنی کاری که قوم صدوم میکردن، یعنی همون بار معنای لوات تو فارسی هست چقدر زشته، همین تو اروپا بود. از اولین کاری که انجام شدش در 1980 و خورده 890 ایناست، یه چیز روزنامه‌نگاری هم شروع میکنه، این یه کلمه دیگه میذاره، بعدش این هوموسکسوال میذاره، یعنی یه مثلا یه کلمه میاره اون کلمه نمیگیره، کلمه دوم میاره این کلمه دوم میگیره. اولین کار قبح زدایی، من الان گفتم الفاظ و کلمات مهمه و چیزه، واقعا فرهنگ با کلمات زیر رو میکنند، یعنی یه کلمه رو شما بردار یه کلمه دیگه به جاش بذار، شما الان توی دانشگاه میخوای صحبت کنی بگو ما میخوام در این لوات صحبت کنم، همه هیچ کی دفاع نمیکنه، بگو ما میخوام در همجنسگرایی همین الان برو صحبت کن، خیلی مدافع خواهد داشت و این کارو دارن میکنن. و من به نظرم اگه ما دست برداریم این تو فضای علنیش، الان فضای علنی نیست فضای خفیه، ولی من اون که موقع که رفتم مناظره کردم یه دانشجو اومد بود پای بحث من، الحمدلله این خدا کمک کرد، این بنده خدا توی این فضا افتاده که یعنی رفته بود تو فضا روانشناسی رساله ارشدش هم داشت می‌نوشت، چیدم بودش که یعنی تو این فاز بود که همجنسگرایی یک امر طبیعیه و ما اومد کل اون بحث کرد، ما اونجا کلش میگن. حالا الان میگم که من تو مثلا این مقالم دارم این توضیح میدم که اینا چجوری پیدا میشن این آدما، که این رفته بود مصاحبه عمیق کرده بود با فکر کنم 60 نفر یا 16 نفر، شک کردم من رقمش رو، یه شیشی داشتم 60 بود 16، رساله ارشدش این بود. بعد تو اونجا خودش برای من تعریف کرد، رسالهشو حتی گرفتم و بعدا خوندم، ولی یادم نمیاد رسالهش بود یا نه، ولی خوش گفت، گفت من با پسر مصاحبه کردم، گفته من اصلا میلی به جنس مخالف ندارم، اینقدر که احتلام اولیه من با جنس تو خواب با جنس موافق بود. یعنی این خب حالا شما میخوای بگی امر طبیعی نیست که من اینجا حرفم اینه، یه اختلاله. خب چجوری میخوای اینو توضیح بدی اختلاله؟ چون گفتم من به نظرم پتانسیل اینو توی بحثم گذاشتم، والا الحمدلله چند وقت پیش باش دوباره دیگه با هم ارتباط ایمیلی داریم، 3-4 سال قبل بهم گفتش که من توی کلینیک دی فکر کنم دو چیز آقای استاد فلانی هست، اونم همین نظر شما رو داره که میگه که این اختلاف مثلا یه نیکولوسی هست من پیداش کردم تمام جمع ارجاع دادم که این رئیس انجمن درمان همجنسگرایانه، تو ویکی‌پدیا بخونید این 2018 مس کرد دنیا رو، این که مردش همجنسگرا جشن گرفتن چون این نظرش این بود که همجنسگرای اختلاله و بعد مداوا بشه، تا خیلی آدم اوپنی هم هست، این اصلا نگاهش با ما مثلا بحث روابط و ایناش خیلی اونوریه، ولی حرفش بلاد علمی بود. این بیچاره به شدت تو فضای چیز یه بار ریختن تو چیزشون تیرن قصد ترور داشتن اینو، به خاطر همین بحث چیز شد میگم فضای همجنسگرایی بده تو جهان چیکار میکنه این. بعد این مثلا من اون کتابا رو مثلا چی شد دیدم و به این منده خدا دادم، بعد گفتم استادم هم نظرش همینه که این اختلاله و باید مداوا بشه و الان تو کلینیک دی دارن مداوا میکنن. یه آقای حالا اسمم ببرم، آقای دکتر خدایاری فر، ایشون هم استاد تمام دانشگاه تهرانه، اینو با خودش صحبت میکردم، ایشون هم نظرش این بود، میگم من تا حالا هیچ مراجع همجنسگرایی نیامده که من درمانش نکرده باشم، یعنی گفت این اختلاله و درمان پذیره و درمانش هم شدنیه، میگم همه مراجعی که به من مراجعه کردن همجنسگرا بودن من چیز کردم در یک فرایند درمان روانشناسی برگردن توی فاز اصلی شد. لزوما دارو نیست، ایشون کاملا با بحث‌های روانشناسی و روش‌های روانشناسی اون روان پزشکی ها میرن سراغ دارو.
همجنسگرایی به معنای رابطه جنسیه،
همجنسگرایی مقدمی رابطه جنسی، یعنی همجنسگرایی میگن آقا یه
مقدمه
شما یه عامی
داره، یه جور نیستش که
ما یعنی شما اول باید بذارید که ماها ببینید ما الان ذهنیتون هست که ماها دگر جنس خواهند انسان ها، همجنسگرایی اختلاله. وقتی که پذیرفتید انسان ها دو گونه هن، یه عده دگر جنس خواهند، چند گونه میگن، یه عده همجنسگرایان، پس همجنسگرایی اختلال نیست. پس حق همون گونه که ما دگر جنس خواهیم حق ازدواج داریم، البته ازدواج باید تو قانون باشه، یعنی مکمل دگر جنس خواهیم معنیش نیست که هر پسری با هر دختری میتونه رابطه برقرار کنه، یه فضای قانونی هست اونا، یعنی قانون ازدواج همجنسگرا رو باید تصویب کنید.
رابطه برقرار کردن فرق
میکنه
با رابطه جنسی،
رابطه کاملا جنسی، هدف جهت گیریش جنسی،
همجنسگرا میتونه باشه ولی رابطه جنسی نباشه، این که هستش به جای
مثلا دوست دختر و دوست پسر که میتونه رابطه جنسی نشه.
شما
جهتگیریش جنسیه. ببینید نکته اینه، مثلا دوست دختر و دوست پسر، آیا هر کسی دوست دختر و دوست پسرن رابطه جنسی دارند؟ نه. ولی چرا این ممنوع حرامه؟ نه ندارن همشون. چی؟ نه اساساً این تر چه با دوست دختر دوست پسر مخالفید؟
بله مقدمه و زمینه میشه،
مقدمه قطعیه است، نه مقدمه احتمالیه قریبه بعیده، یعنی مقدمه ایست که گوجوش خورده با خروجیش، یعنی شما که این مسیر اون است، حالا یه عده نکردن دلیل نمیشه، همجنسگرایی مسیر رابطه چیزه، مثلا این میخوان لازم فرهنگی مهمه، خانواده همجنسگرایی رو تثبیت میکنن تو جهان.
دانش چیه؟ یعنی اقتصادیه؟ یعنی مثلا بازاری داره
اینقدر تغییر
میشه؟
نه من که میگم انقلاب جنسیه، این همش آثار انقلاب جنسیه که نظام سرمایه‌داری رو انقلاب جنسی سوار شد، اون منبر من مقداری گفتم که این انقلاب جنسی قرار رخ داده، نظام سرمایه‌داری هم سوار شده شما، برای همین است که این که هم جنسگرایی هست بی جنسگرایی الان دیگه، الان رفتم مثلا من توی مقاله ندادم داشتم دیروز می‌خوندم، اینا رو آوردن هم برای که مثلا جنسیت زدایی از انسان، یعنی شما یه مسیر رو راه انداختی سرمایه‌داری خوب از این استفاده، مثلا من تحلیل خودم اینه که خانواده از معضلات نظام سرمایه‌داری، خانواده به نظام سرمایه‌داری جور در نمیاد، برای همین اقتضای طبیعی نظام سرمایه‌داری نابود کردن خانواده است.
چرا به خاطر اون
بحث؟ حالا اون یک از عواملش، یعنی ببین تو نظام سرمایه‌داری همه انسان‌ها، یعنی به لحاظ انسان شناسیش دارم میگم، تو من اونجا هم فکر کنم اریک فروم میگه داشتن یا بودن، داره این بحثو میگه، نظام سرمایه‌داری میگه همه چیز تو باید دارایی باشه، دارایی هم باید سرمایه باشه، سرمایه هم یعنی چیزی که بیفته تو چرخه تولید، همه چیز رو اینجوری باید تبدیل کنی، برای تو مهم نیستی، هر چیزی که حقیقت شما رو مهم میکنه، هویتی برای سرمایه و معامله برات میاره، این چالشه برای نظام سرمایه‌داری، برای همین همه حقایق رو تبدیل میکنن به سرمایه، برای همین آرم خدا چند وقتش بودش که لوگوی خدا رو طرف یه شرکتی گرفته بود و کلی جنجال شد، یادتونه است؟ دو سال قبل توی فرانسه یه کسی لوگوی خدا الله مثلا چیزو، اون لوگوی قشنگ برداشت ایمان من و ثبت کرده بود، یه جنجالی شد توی فضای اسلامی، یعنی حتی خدا هم دین اینو، این آقای چیز داره تکنوپولی کتاب نیل پوستمن رو بخونید، دیدید ایشون میگه که اون موقع میگفت الان خیلی عادی تو ذهن ما شاید جلوه کنه، ولی اون موقع که این نوشته یه پیش بینی کرده از آینده، حالا نه شما بگید
انقلاب جنسیه که میفرن سرمایه‌گذاری سوار شده، اون
پیشونش چیه؟ پیشون انقلاب جنسی من که کل ریشه رو میگم تو اومانیسم، که اومانیسم در واقع به تعبیر آقای نصر انسان آسیه در مقابل انسان خلیفت الله، انسانی که دیگه خدا رو میخواد جدا کنه خودش همه کاره باشه، وقتی انسانی خودمدار هدف شد دیگه ان الانسان لا یطغى ان راه استغنا، این استقنایی که ایجاد کرده و داره طغیان میکنه، هر کاری دلم میخواد میکنه، که انقلاب جنسی هم من از آثار همین میبینم، بخوام به نوبه خیلی کلیش بگم، این رد داریم میریم عقب اینجور میریم تا آخر میرسیم به خود خوبا. خب حالا بریم سراغ بحثم، بله. آخه یه نکته هست، یعنی این هست دیگه، ببینید دین که یعنی من میخوام دشمنان دین، جمله هست امیر دیگه، اونا بر باطلشون مصرترند از شما بر حقتون، یه جمله در هست امیر. یعنی شیطان خیلی جدی کار میکنه تو فضای جنگ باطل. من به نظرم اینو باید کاملا از این منظر تحلیل کرد که توی فضای جریان باطل او داره کارشو میکنه، اقتضاش همینجوری پشتنم در میره جلو و میخواد اینو مستقرش کنه، برای فرهنگ سازی میکنه براش. خود فرهنگ سازی برای یک امر باطل یک کار خیلی خیلی جدی و مهمه و چیز داره دیگه. بعد ببینید این چیزا من خوندم متفکرم خوندم گفتش که اولین تمدنیه تو دنیا، تمدن مدرن، که چیز کرده اخلاق رو با دلخواه گره زده. تا قبل از مدرنیته همیشه اخلاق نقطه مقابل دلخواه بود. اخلاق محدود کردن دلخواه، کار اخلاقی کاری بود که شما دلخواه تو عمل نکنی. مدرنیته مبناش این شده که هر کاری که دلت میخواد اخلاقی همونه و این یه مکانیسمیه تو جنگن چیزی هرکن که سیطره نفس اماره از اینهای فردیدی ها اینجا تعبیر میکنن، هم بیراه نمیگن این رو، ولو که من نقدی که به این فردیدی دارم این است که فطرت رو نادیده میگیرن. فطرت اینه که خلاص علیرغم همینا تو همونجا یه آدمای خوبی هستن که فطرتشون شکوفاست، وای میستن مقابله میکنن اینا. ولی شما به لحاظ تئوریک بخواید بگید که مثلا خیلی اتصال تئوریکش واضحه، خیلی و غالبا مدت‌هاست تو خلاف این موضعی که دارم با شما صحبت میکنم صحبت میکردن. من فقط شما پرسید گفتم، وگرنه من مبنای خودم این است که ما نباید اینقدر غرب و یک دست تو فضای نفس اماره ببینیم. من اینجا میخوام بگم مبنای فهم تو مقاله قبلی این بودش که مبنای فهم ما از انسان چه فرق داره، ما مبنای فهم غربی از انسان و دعوای ما کجاست، اونا چه فهمی دارن ما چه فهمی داریم، که این لوازمش تو عرصه مختلف چه. حالا اینجا مسئله این است که تو امر جنسی فهم ما چه فرقی داره. فضای غربی به تبع داروین و با کمک فروید میگه آقا امر جنسی همه چیه. یعنی فروید اینه دیگه، فروید انسان شناسیش روی امر جنسی داره میگرده. حالا من میخوام بگم که آیا ما این امر جنسی رو کجای انسان ببینیم، چقدر جدی بگیریم. من توی این مقاله رو که اگه خواستید بخون
مبناش انسان شناسی دیگه
چی؟
تفاوت رویکرد انسان شناسی مبتنی
در فطرت
با انسان شناسی
اومانیستی تو امر جنسی. یعنی موضوع مسئله این مقاله همینه. واجب اینجا ها نیستش، دیرم من اینجا بکنم بله. این مقاله هم هی رفت و برگشت خورد در چاپش، به خاطر اینکه این مقاله هم نصفه اولش، یعنی تا صفحه اصلا از صفحه 132 که شروع میشه متنش تا صفحه 138 خلاصه مقاله اوله. یعنی من گفتم که اون حرف رو دارم اینجا پیادهش میکنم، پس باید کسی که میخواد حرف اینجا رو بشنوه باید اونو بدونه چیه. در همین اولش من خیلی تیتوار گفتم که عناصر اصلی نظری فطرت کجا، گفتم تیتوار نوشتن فقط اینجا ببینیم. یک، قبول فطرت به معنای قبول روح در مقابل تلقی داروینی. نه چون برای شما قبل اگه مفصلش گفتم دیگه توضیح میدم دیگه، من منظورم معلومه دیگه که تلقی داروینی روح منکر میشه با اون بحثی که قبلا گفتم. دو، فطرت در قبال دوگانه ارسطویی اگزیستانسیالیستی، یعنی تلقی ارسطویی این بودش که میگفتش که انسان ماهیت قطعی داره، اینا میگفتن که تقدم وجود بر ماهیت، عدم هر گونه ماهیت میشه ماهیت قطعی، عدم هر گونه ماهیت قطعی که خروجی نسبی گرایی بود، در حالی توضیحش با واقعیت انسان خیلی سازگار بود. که من گفتم که میدونم عبارتی که به کار بردم عبارت هم همچنان خیلی خودم راضی نیستم ازش، ولی فعلا کلمه که پیدا نکردم. گفتم تعین بالقوه، کلمه تعین از این بابش استفاده کردم. ممنون آقا، این مشکی خوبه، دست شما درد نکنه، ببخشید. تعینش از این باب کار بردم که یه ثباتی هست، یه جهتگیری هست که اگه یادتون باشه گفتم در واقع حرفم بودش که یه تعبیر دیگه می بود، ظرفیت جهتدار. تو عبارت که من فعلا داشتم و فنوز کلمه خوب پیدا کردم، یعنی
از حیث ظرفیت کاملا ما با اکستانسیالز همراهیم، از حیث جهت داریش با ارسطو همراهیم. که
صورت
چی؟
صورت از این صورت
جهتگیری دیگه.
نه این تنگیر رو صورت میگیم
نه دیگه، هم با صورت ارسطویی فرق داره. صورت ارسطویی فعلیت مستقر است. من میخوام یه چیزی که
هم چیزی بین ما دو صورت
چی؟ گفتم برای از کلمه قوه استفاده کردم، گفتم کلمه قوه ارسطویی خیلی به حرف ما نزدیکه. اون تا قوه هم گفتی سه تا معنا بود دیگه، یادتون باشه جلسه قبل گفتم یه معنی قوه کاملا قابلیت خالی بود، هیچ چیز نداشت، یه قابلیت جهتداری بود که اختیار توش معنا نداشت، یه قابلیت جهتداری که اختیار هم توش معنی داره. نکته سوم هم در قبال در واقع دوالیسمه، که این دوالیسمه، حالا این کلمه رو نوشتم چه نکنم، دوالیسمه از دکارت شروع میشه به کانت اوجش میشه. میگم دکارتی کانتی نه اینکه مثل این اکسلسل در مقابل هم، دکارت و کانت تو یه مسیر هم، تو این دوالیسم. منظور دوالیسمه چیه؟ دوگانه نفس و بدن، که این به نظرم از ارسطو هم هست، یعنی اون زمان هست در واقع تو فاز ارسطویی و تو فاز چیز خروجیش در واقع ترکیب انضمامیه. که من هم همین است که فطرت به اون توضیح که دادیم مبتنی بر ترکیب اتحادیه. ترکیب اتحادی رو الحمدلله ملا صدر برای ما تبیینش کرد. به لحاظ ادبیات دینی هم من ندون استفاده میکردم، ثم انشأنا هو خلقا آخر، یه چیزی یه چیز دیگه نیست، همین یه چیز دیگر شد. چهارمین مقدمه هم فطرت در قبال دوگانه جبر و تفویض بود. من بحث گفتم در واقع در مقابل دوگانه جبر و تفویض بحث اختیار رو داریم تبیین می‌کنیم، که اختیار چی بود؟ که اینجا اومدیم بحث دستگاه نفسانیات رو باز کردیم در قبال دستگاه طبیعت، یادتون هست دیگه، دستگاه نفسانیات، دستگاه طبیعت، و بعد گفتیم که حالا اختیاره توی فضای این اعتباره چجوری داره عمل میکنه. بر همین است که یه عالمه شما اعتبارهای دیگر هم میسازید توی متن واقعیت خارجی. این آرت چهارمی بود. این ترکیب اتحادیه سماره خیلی مهمه، بحثش کار اینجا هم نوشته بودم، این بودش که در واقع یعنی من یه پدیده خارجی که تو قبل رقم خورده طبیعی ندارن رو با این طبیعی میکنم. اون پدیده چیه؟ این است که فیزیک بود قبلا یا طبیعیات بود اول تو زمان ارسطو، یعنی همه تو این افق تحلیل میشد. اومدن خود غربی ها زیستشناسی ازش تفکیک کردن، یعنی علوم زیستی کاملا با علوم فیزیکی متفاوت امروز توی ساعت‌های مختلف، و بعدش علوم انسانی رو دوباره متمایز کردن، که علوم انسانی الان تمایز علوم انسانی طبیعی نداره تو غرب، چون مبنایش داروینه. تو مبنای داروین علوم انسانی طبیعی نداره، مگر بنابراین برساختی، یعنی حیوانات بی خود می ساختن، انسان انقدر چیز بی خود زیاد می سازن. این کتاب انسان خردمند هراری اونجا نظریه وراجی مطرح کرده، گفتم ببینید خروجی داروینیسم چه نظریه وراجی، نظریه وراجی در انسان مطرح میگه آقا انسان چه فرقی دارن با موجود قبلی، اینا چون تخیلشون خیلی زیاد بود، زبانم پیدا کرده بودن، هی شروع کردن هزار تا چیز ساختن، افسانه های مختلف ساختن، افسانه دین، افسانه همه چیز، افسانه هاست که زندگیشون با این افسانه ها داره شکل میگیره. ببین یه نظریه داره میده که چجوری شما تو فضای داروینی چیز کنی. برای همین دور این تذبذب اتفاق تو این آیه هراری خیلی به نظرم واضحه، یه جایی به جد وای میسته میگه آقا جون تمام اندیشه ها آرزوها زیاد و کم شدن هورمون فلانه، یه اسپایشی هم در من خیلی وارد نیستم، هورمون فلانه، فلان ماده شیمیایی، همش اینه. اگه طرفم به جد درگیر میشه با دین ها، از جای سومم میگه که آقا انسان بدون وراجی نمیتونه زندگی کنه. خب خلاصه آخه ما کدومیم؟ با اون شیمیایی ها انسان رو کار کنیم، دینا رو کنار بذاریم؟ تو که میگه اصلا بدون یعنی این وراجی ها و بدون این توهمات زندگی انسان معنی داره، فرض نداره اصلا انسان ها بخوان بدون توهمات زندگی کنن. خب اشکال این، خب اگه بدون توهمات نمیتونن زندگی کنن، پس چرا میگه همه چیز همون حیوان است؟ و چه چیزی تو این موجود پیدا شده که نمیتونه بدون اینه زندگی کنه؟ خب این که خب بحث جبر و تفویض که گفتم که بحث اختیاره، و آخرش که اونجا گفتم در واقع
در قبال حقوق طبیعی یا قراردادی غربی که این امتداد جریانای تفسیریه، این امتداد جریان پوزیتیویستیه. این کلمه که اینجا نمیشه رو باشه تو فضای علم حقوق، حقوق پوزیتیویستی غیر از حقوق طبیعیه. یه بحثی دارم من فعلا اون دعوا نمیخوام بگم، هم به معنی این تفاوت طبیعی که حقوق حق تو طبیعت پیدا میکنن یا قراردادی که حق رو فقط جعلی محض میدونن. من اینجا دفاع میکنم از چیز در واقع این حقی که اسمش باشه حق خلیفه اللهی، یعنی یه چیزی که نه شما میتونی تو افق طبیعی تعریفش کنی نه تو افق برزخی محض. برای همین همون پارادوکسی که تو خود حضرت آدم وجود داره، پارادوکسش چیه؟ ای طرف خلیفه تو جالون فل عریض خلیفه است، ای طرف یفسد و فیها و یسفک الدماء، یعنی اون پتانسیل عظیم که حق خاصی براش رقم میزنه که این حق بالفعل نیست. شما تو فضای حقوق طبیعی همه حقوق از امور این نکته رو فکر کنم موقع توضیح ندادم، الان بگم براتون. ببینید شما تو حقوق طبیعی همه چیز رو از امر بالفعل حق رو در میارید. یعنی مثلا چرا میگه حالا باید یه مقدار تسامح، چرا دانه سیب حق داره درخت سیب بشه؟ چون این فعلیت قبلا رخ داده، دیدید نمونه داره. یعنی همیشه یه امر، چرا انسان حق دارن با سواد بشن؟ چون دیدی انسان میتونن با سواد بشن. حقوق طبیعی اینجوریه دیگه، یعنی همش تو متن طبیعت فعلیتش وجود داره که این فعلیت انتهای اون قوگیه بوده. برای شما میگه این فعلیتی حقی برای اینا ایجاد میکنه، اینا اگه بالقوه تو عالمیان که این قوه رو دارن، قوه این فعلیت رو دارن، حق دارن. اونایی که قوه این فعلیت رو ندارن حق ندارن، معلومه. اما توی فضل خلیفت اللهی این حقی که ما الان داریم مطرح میکنیم فعلیت حاصل شده یا نه، قرار حاصل بشه، انسان قرار اومد با اومدنش تو دنیا این رو رقم بزنه. و همین به یه معنی میشه اعتباری، به یه معنی اعتبار دیگه. یعنی شما اگه فقط تو این دوگانه اینجا وای میستی نداری که بالفعل، وقتی نداری بالفعل اعتبار جهلی فرضیه. نه ما میگیم نه جهلی فرضیه هم میشه که مثلا یه چه جهت داره
بالفعلش امام نیست.
خب بدونم امام اول بشر بود یا نه، اینا مقدمه است تا بیاد. تازه اون مثلا اتفاقا نکته جالبی هم هست، این تحلیل خود منه که ببینید اون انسان بالفعل کی تو عالم محقق شد؟ پیامبر خاتم، درسته؟ اون انسان اصل خلیفت الله، درسته؟ ما عالم دیگه، یعنی ماده اون خلیفت الله اصلیه. پس تو اون موقع چی شد؟ یه سوال دوم این که اگه این انسان بالفعل حاصل شد دیگه برای چه انسان داره زندگی میکنه؟ اگه خلیفت الله با اومدن شخص پیامبر خاتم حاصل شد، انسان برای چه داره زندگی میکنه؟ چه چیزی مونده که تو عالم قرار محقق کنه؟ ها؟ پسوند چیه؟
زندگی.
برای چیه زندگی؟ پس برای چیه دیگه؟
کسرت و مخالفت و
کسرت خلیفت الله. من تحلیلی که خودم دارم میگم بحث جامعه است، یعنی به لحاظ فردی اون در واقع خلیفت اللهی حاصل شد، اما به لحاظ اجتماعی برای اون هم حاصل نشد. بر همین است که توی ادبیات دینی همون گونه که خاتم انبیا یه موضوعیتی داره، خاتم اوصیا هم یه موضوعیتی داره، یه جایگاه ویژه‌ای داره تفکر دینی. برای این است که بقیت الله پیامبر یا امام زمانه. اقتضای اولی بود که بقیت الله باید امام زمان پیامبر می بود. در که بقیت الله امام زمان چه کاری میخواد تو عالم بکنه که پیامبر نکرده؟ به لحاظ فردی هیچ کار، یعنی به لحاظ رشد شخصی هیچ کاری نمیتونه امام زمان بکنه که پیامبر نکرده. اما با امام زمان و آمادگی دیگران چیزی در عالم رخ میده که توی این رخ نمیده. تحلیل شخصی منه که البته این تحلیلی که دارم میگم در حد خیال بافیه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا حقایق خیلی خیلی سنگینه، ما میخوایم تو خودمون چیز کنیم که چرا رجعت رخ میده. من تحلیل شخصی خودم این است که فلسفه رجعت، فلسفه‌اش تو بلاد وجود شناسیه، این است که این آدم‌ها همین اهل بیت اصلی‌هاشونن، اینها حقی دارن تو عالم که دریافت نکردن. یعنی این بست فردیتش تام شد، بست اجتماعیش تام نشد. چرا تام نشدش؟ دیگه به خودش ربط نداشت، به جامعه ربط داشت. برای همین حالا جامعه ای که او بتواند خودش رو دوباره بس بده از خدا طلب داره، برمیگرده تو عالم طلبش ادا بشه. برای همین است که تو رجعت اینا برمیگردن، این انسان هایی که خلیفت الله ان تو رجعت برمیگردن که نشون بدن خلیفت الله ان، نشون بدن نه که فیلم بازی کنن، یعنی اون
امره برای خودشون حادث بشه. منظورم معلومه؟ البته خیلی خیال بافی ها، دوباره میگم خودم این فعلا خیال بافیه دیگه، بیشتر از این ولی به نظرم میرسه که خیال بافی معقوله. بقول این هرادی نظری ورایچی خیلی با حال با این نکته من میگم که خاتم الاوصیا هم در واقع این کارو میخواد بکنه، یعنی کاری تو عالم باید یه نفر باشه که این کارو بکنه، وقتی این کار کرد دوباره همشو برمیگردن که بیان دوباره این کارو انجام، یعنی کار انجام شده اون رشد دیگه هاست در با جمع برای او حاصل میشه نه رشد خودش. اسایید با این سوال کردیم چیه صلوات خاصیتی داره برای پیامبر یا نه؟ اگه خاتم من ختم المراتب به عصرها صلوات چه خاصیتی داره برای پیامبر؟ سوال معلومه دیگه. ایشو پاسخ دادش که تو تشهد بعد صلوات چی میگی؟ و تقبل شفاعت و برفع درجه. گویا این شرح صلوات، یعنی خاصیتش این است که بسته او بیشتر شود نه اینکه خودش بالاتر بره، شفاعتش گسترش پیدا کنه، درجهش تقبل شفاعت او برفع درجه، رفعت درجه او به این نیستش که یک جایی بره که نرفته، رفعت درجهش به این است که شفاعتش تقبل بشه، تقبل شفاعتش یعنی سعه هدایت افراد توسط او بیشتر بشه. شفاعت که امر قراردادی که نیست، یعنی افرادی که به شفاعت او تو عالم وارد بشن، تو مراتب وارد بشن بیشتر بشه. به همین است نیا کنید همچنان بعد از مرگ پیامبر رفع درجه براش فرض داره. معلوم شد؟ خب این تا کی بعد تا اون بحث قیامت دیگه که در آخرین مرحله است که در واقع رجعت دیگه آخرش میرسه. ما تو فضای دینمون نیست که ظهور داریم، رجعت داریم بعدش قیامت داریم، یعنی رجعتی بعد رخ بده. من همین گفتم خیال بافی من خیلی شواهد زیادی داره، اما چرا بهش میگم خیال بافی؟ به خاطر اینکه واقعا من درآوردمش، یعنی واقعا یه حدیثی یه چیزی که بگه این است من نهیدم یه چیزه. خب چی گفتی؟ آها، این داشا حق خلیفت الله میگفتم. ببین همین حق خلیفت الله نه از جنس حقوق طبیعیه که ما موردشو قبلا تو عالم دیده باشیم، نه از جنس حقوق قراردادیه که خب حال که نهیدیم هم دلمون خواسته دیگه، خودمون خوشمون اومده، که ماهیت حق رو در واقع خیلی جا متفاوت میکنه. که من اون وقت تو اینجا رفتم به جنگ غربی ها که گفتم در واقع بخوام با ادبیات غربی حرف بزنیم، حق رشد داریم در مقابل حق آزادی. یعنی توی تفکر اومانیستی لیبرالیست به نظرم نجه طبیعی اون تفکر اومانیست داره، برای همین کانت فیلسوف لیبرالیست به دیگه، کانت که فیلسوف اصلی غربه لیبرالیست نمال کانته، یعنی از اومانیست خروجیش لیبرالیست در میاد. مهمترین حق انسان چه آزادی؟ چرا؟ چون هیچ چی نیستش که برای شما تعیین بذاره، در حالی که ما میگیم مهمترین حق ما حق رشده، که این حق رشد هم جلسه قبل توضیح دادم دیگه بحث اشتباه کردن اینها رو. خب حالا با این چند تا مقدمه که فقط بحث ما مروری بود روی بحث جلسه قبل، میخوام بگم حالا این اقتضاعات این حرف توی حوزه امر جنسی چیه. من اولین نکته که گفتم این است که فطری و تو پردازش هم نه طبیعی بودن پاره ای از تفاوت‌های جنسیتی. این که گفتم خودم داشتم دوره می‌خوندم ده که خیلی منقح نیست، بحثی که تو بند 1 گفتم با بحثی که تو بند 3 گفتم تداخلش زیاده، واقعا هنوز بحث منقح خوب نشده، خودم راضی نیستم از بحث. مطلب رو بگم به شما، خال شما این کمک کنید خوبه. ببینید چی رو می‌خوام بگم، این است که ما توی فضای تفاوت‌های جنسیتی قطعا از یه تفاوت‌های جنسی، روی تفاوت جنس و جنسیت که میدونید چیه؟ جنسی سکس میشه، جنسیتی میشه جندر. این سابقه اینم توی که مقالات همجنسگرایی آوردمش، این تفکیک گفته بودم بحث کردیم تکر از شما. ببینید این تفکیک خانم رودا انگر در 1974 اگه اشتباه نکنم توی مقاله همجنسگرایی که مقالات همجنسگرایی این تاریخش رو من اونجا آوردم، این خانم رودا انگر اولین بار این تفکیک رو میذاره از هم فمینیست هاست، میگه که آما یه امر جنسی داریم امر جنسیتی، که الان که تعبیر جنس و جنسیت خیلی رایج شده. امر جنسی چیه؟ امر جنسی امر بیولوژیکه که حوزه سکس میشه، امر جنسیتی امر اجتماعیه. یعنی شما میگونون الان اینجوری فهمیدیم، میگه آقا جنسیه مسئله یعنی مادو سکسیه، یا نه جنسیتیه زنانگیه، زنانگی معنیش امر جنسی نیست بزومن. مثلا اینکه دخترها با عروسک بازی میکنن، پسرها با مثلا ماشین، این امر جنسیتی امر جنسی نیست. من اموشو خب این خانم رادنگر از فمینیستا بود، تو فضای موج دوم فمینیست هم بود که موج دوم میدونید که به شدت داشتن میگفتن که آقا اصلا، یعنی در واقع تئوریزه کرد که تفاوت جنسی بی خود است، چون اونی که داریم جنسیت تو عرصه اجتماع، جنسی امر خارجی ربطی نداره، یعنی مت به لحاظ جنسیتی نباید بگیم زنهای کار بکنن مردهای کار، همه چیز تساوی، تساوی همه چیز، معلومه دیگه. این بحث توضیح نمیدم خدا حرف که جنسیت هم هیچ ربطی به چی نداره، مثل اینکه مثلا یکی پاش چلاقه یکی پاش سالمه، تو عرصه حقوق و اجتماع هیچ مدخلیتی نباید داشته باشه. هدفش این بود که بگه همه تفاوتایی که شما بین زن و مرد گذاشتید تفاوت برساخته شماست، فرهنگی چیزی نیست. تو این فضا هم که مجرا افتاد تو ایران هم کتاب زیاد ترجمه شد، از جمله کتابایی که این فضا رو خیلی خوب شرح میده کتاب رشد جنسیت، اسم نویسنده‌اش یادم رفته، خارجیه به ترجمه شده این کتاب. این رشد جنسیت هم میاد حرفش اینه، میگه اصلا جنسیت یه پدیده است که ماها رشد میدیم تو بچه‌هامون، بچه‌هامون بلا جنسیت خونسان، ما یه کاری میکنیم با عروسک دادن این میشه دختر، با تفنگ دادن اون میشه پسر. از اول شما به اون دختره تفنگ بده، به پسر عروسک، اون یکی میشه پسر، میشه دختر.
مسائل جنسیتی چجوری
تعریف میکنن؟ بیولوژیکش چجوری؟ خب یعنی بیولوژیک ربطی به اون نداره، این ربط نداره که دیروز که من تو بحث تو ترکیب اتحادی گفتم، حالا تو اینجا که حالا
دیگه
واضحه، بیولوژیک قبول میکنه، میگه مثل فعلا توزیع مثال دارم، مثل آدم چلاق، شما نه بگه لحاظ اجتماعی بگه آدمایی که چلاغن، آدمایی که مثلا نابینان به لحاظ اجتماعی فرق دارن با آدمایی که بینا، چون نه تو همه رده های اجتماعی شما آدم چلاغ و بینا میتونی ببینی، این هیچ تفاوت نمیاره، اونها تفاوت جنسی هیچ ربطی به امر اجتماعی نداره، به جنسیت نداره. ها
تفاوت
چی؟
خیلی حرف دقیق زدن،
حرف جدید زدن، حرف جدید زدن، خیلی باطلیه. ترکیب اتحادی نفس و بدن دقیقاً اینو ردش میکنه که اگر نفس و بدن ترکیب اتحادی، جالبه هم مثلا خانومم دفعه میگم کلاس شو یک کلاس گفتم اسم خانم نانسی پیرسی بود، نانسی بلوسیه، یه روح من با این داد قاطی میکنه، این نانسی پیرسیه، یه خانومی هست نانسی پیرسی کتابی نوشته، من گفتم اون کتاب امتداد فلسفه صدری تو حوزه علوم اجتماعی رو نشون داده، با اینکه اصلا فلسفه صدری نمیدونه چیه. چرا؟ چون ترکیب اتحادی نفس و بدن یه امر واقعی است که ملا صدر کشف کرده، نه اینکه او اصلا تقریبا دادی نمیست نمی کنه. عنوان کتابش این است که Love the body، به بدنت عشق ببرز. عنوان فرعیش این است نقدی بر جریان های همجنسگرا و تراجنسی. خلاصه حرفش هم اینه، میگه بابا تو بدنتو چرا جدی نمیگیری؟ اگه بدنتو جدی بگیری یعنی چی من همجنس خواهم؟ بدنت همون جنس رو میخواد یا بدنت جنس دیگه میخواد؟ فیزیولوژی بیولوژی این جنس کدوم جنس رو طلب میکنه؟ بدنت یعنی چی؟ بدنت تو مرده میگی من زنم، تراجنسی یا ترانسی میدونی چی دیگه؟ کسایی که یه بیولوژی دارن بعد به لحاظ جنسیت مخالفش رو میگن، یعنی مثلا بدنش زنانه است میگه من مردم، از اول مثلا میره تیپ مردانه میزنه، تو ایران هم داری، و بدنش مردانه است از اول تیپ چی میزنه، علاقه پسرانه داره، کارهای چیز میکنه، بعد اون یه نوع تراجنسی. با همجنسگرا همین کارو
داره میکنه، جنس خودم
عشق می‌ورزم. اینا اقتضای بدنه. ببینید اقتضای این بیولوژی تو کل جهان. اصلا شما انسان صرف نظر کن، اقتضای بیولوژی مؤنث ارتباط با مذکره. تو کل نظام طبیعت. اقتضای بیولوژی اصلا این اندام برای این ساخته شده که با اون یکی رابطه برقرار بشه.
قبول
نداره. نه.
اقتضاش
قبول نداره. این اقتضای تو کل طبیعت هست. تو انسان فقط دارن مناقشه میکنن، کل طبیعت که واضحه، اصلا بلاظ بحث پزشکی کاملا معلومه که اصلا این دوتا چرا با هم اینجوری ارتباط برقرار میکنه. یعنی میخوام شما یعنی از بنده زیست شناسی مثلا روز روشنه، هیچ بحثی ندارم تو بنده زیست شناسیش.
11 تا چی در اومد؟
همون دارم میگم دیگه، تو این فضا
میگم
یه دونه شه، نه اون یه اقتصاد فضاییه. ببینید این بحث جنسی تو بنده زیست شناسی مولا درزش نمیره، تو حیوانات هم مولا درزش نمیره، توی انسان اینا میگن امر جنسیت غیر از امر جنسیت. چرا؟ چون امر جنسیت برساخته، چون هیچ ریشه در متن واقعیت نداره. بعد حالا که برساخت شد هر چی که میدونی میسازی. حالا من میخوام توضیح بدم ببین بحثم چی کمک کنه. من میگم حرف من اینه که فطری بودن نه طبیعی بودن. اشتباه خیلی از گذشتگان این است که از زاویه طبیعی میرن. از زاویه طبیعی یعنی مثل حیوان. خب میگه آقا من این بچه‌م، آدم گفتم این آدمی که از اولین بار که محتلم میشه با جنس
خودش مختلم میشه تو لاقل تو خوابش. یعنی اینقدر این داره. چرا شما میگی طبیعی نیست؟ تو فضای طبیعی هیچ پاسخ برای نداریم، معلومه؟ یعنی اگه از منظر طبیعی بگید پاسخ ندارید، مگر اینکه بگید خلاصه فیزیولوژی با این سازگار نیست. اما از منظر فطری کاملا توضیح داره. چه توضیح داره؟ میگه ببینید فطریه بالقوه است، فعلیت نیست. تو حیوان تمام طبیعتشون فعلیته. برای همین است که شما اون آقای نیکولوسی تو اونجا خیلی قشنگ شرح میده، میگه پسر شدن و دختر شدن نیازمند آموز چیزه، مناسک خاصیه، نیازمند رشد جنسیته. نقطه مقابل این کتاب رشد جنسیت میگه رشد جنسیت کاملا دلبخواهیه. بیشتر کاملا از رشد جنسیت دفاع میکنم که رشد جنسیت یه چیزی که متن واقع به ما میگه و ما باید اختزاعتون رو تن بدیم، و اگه به اختزاعتش تن ندادی مثلا ببینید اصلا دعوای همون روانشناسی دیگه، فرق بیماری و سلامت تو چیه؟
اون یه واقعیتیه،
اون عارضیه. خب از کجا میفهمی کدومش واقعی کدوم عارضیه؟
از طبیعت،
از متن واقع. ببینید یه بار شما تو فرد از این دعوای سنگین دیگه، اگر شما مبنا رو بذارید اکثریت، ببینید پزشکی چه اختلالی دچار میشه؟ بگیم آقا سلامت اون وضعیتی که اکثر مردم دارن،
هنجار.
نه بخوام به هنجار، حالا فقط بخوام کلمه اکثریت تاکید کنیم. به هنجار الان رفته تو اکثریت، به هنجار لزوما اکثریت نیست، ولی الان رفته تو فاز اکثریت. ببینید اگه شما سلامت رو بخواد رو اکثریت بذارید، ببینید چه بلایی سر همه میاد، هم سر اکثریت هم سر اقلیت. چون مثلا الان همه آنها فشار خونشون بالاست، مثلا الان یه مشکلاتی هستش که الان شیوع داره توی جهان به خاطر اینم چربی، به خاطر فلان اینها. الان همه میگن اینجوریه. خب آیا پس معیار وضع سلامت اونیست که اکثریت انسان ها مبتلان؟ این مناقشه خیلی مهمیه تو بحث پزشکی، هم دعوای سنگین دارن روش، چون مبنا رو گرفتن. بعد اینجا شما میفتید تو فضای طبیعت. تو فضای طبیعت خیلی قشنگ بهت پاسخ میده، میگه طبیعت این اختزا رو دارد، بررسی ها اختزا رو دارد، حالت تعادل طبیعی. تعادل طبیعی غیر از اکثریت آدم هاست. تعادل طبیعی جسم این است که مثلا خونش اینقدر باشه، دیدم چربی خونش اینقدر باشه، یه تعادل طبیعی داره اینجا برقرار میشه. خب حالا نکته من این است که اگر فقط با این برید، میگه این آدما ما از اول ببین در مقابل این شما میگه اکثریت اینه، من فعلا دارم این دفاع میکنم، اکثریت اینه، خب میگه اکثریت میتونن دچار اختلال باشن. ما باید ببینیم اختلال چیه. هیچ ضابطه‌ای برای اختلال نمیمونه. وقتی هیچ ضابطه‌ای برای اختلال نمون، هر جنسیتی میتونه یک چیزی باشه. هر کی بگه من اینجوریم، اون خب یه جنسیتی دیگه، چرا داره اینجوری نیستی؟ در حالی که من حالا گفتم این بحث من توی 1 و 4 3 بود، حالا میگم این دوتا بحث قاطیه، میگم اگه شما ترکیب اتحادی نفس و بدن جدی بگیری، نمیشه بدن شما یه جوری باشه به ازاش هیچ اختزایی تو نفس نباشه. برای همین اون حرف اون خانم نانسی پیرسی حرفش اینه، میگه اگه تو بدنت اینه، روانت هم با این، حالا روان میگه روح هم نمیگه، روانت هم با بدنت نسبت درست داره نه نسبت خلاف. معنی نداره بدنت یه جهت داشته باشه روانی، اگر بدنت خلاف روانته تو دچار اختلال شدی. این اختلال دیگه، یعنی اون فضای تعادل طبیعی نیست. برای همین گفتم این ترکیب اتحادیه. وقت نکتهش چیه؟ میگه آقا چون اون بحث اعتباریات که میگفتم، تو فضای اعتباریات امکان برساختهای متعدد وجود داره یک، و امکان تبدیل برخی از برساختها به فرهنگ وجود داره دو، برای همین است که همه تفاوت‌های جنسیتی لزوماً طبیعی فطری نیست، لزوماً طبیعی نیست، لزوماً موجه نیست. یعنی ببینید شما اون بحث اعتبار یادتون هستش اون جلسه قبل گفتم تو همین آخریش بود، گفتم تو مقاله اصلی من مثال بخل رو زدن، فکرم تو همینجا زدن اونجا مثال زدن، خودم نه که مثال خوبی زده بودم اون موقع، مثال بخل رو دیگه بگم. ببینید شما یه بار میگه هرس مفهومی است که شما تو حیوان هم میتونی پیدا کنی. هرس ناشی از چیه؟ ناشی از این که بیشتر جمع کنم، بیشتر به دست بیارم. بخل چیه؟ بخل اینه که من تو حیوانات بخل سراغ ندارم. حالا خوبه آدم ببینه هست یا نه. بخل به شدت با مفهوم ملکیت اعتباری گره خورده.
شما ملکیت پیدا میکنی، بعد حالا مثال سالش برم از فضای یعنی تو اعتباریات میدونی گفتم به ملکیت شروع رقم میخوره دیگه، میرسه یه پول. پول برای چی مهمه؟ برای اینکه میتونه توی فضای تعامل مبادله ملکیت شما رو بیاندازه جلو. برای در واقع پول خوبیش به خاطر رفاه بیشتره، به خاطر لذت بیشتره، خوبی نفسی نداره. اما کم کم برای یه عده خود پول موضوعیت پیدا میکنه، جمع کردن پول موضوعیت پیدا میکنه، از گرسنگی میمیره، پول خرج نمیکنه. بخل اینه دیگه، بخل یعنی این ملکیت اعتباری رو نگه میداری استفاده نمیکنی ازش. حس بفهم، یعنی حس شما تو افق شهوت میتونی شهر بدی. حس یعنی دلت بخواه بیشتر لذت ببری، یه لذت داری، لذت بیشتر. خب این حیوان هم میتونه براش، برای مورچه ها حرص میزنن مثلا، ولی مورچه ها بخل دارن توی دانه جمع کردنشون. فرقش معلومه، اینه برمیداره میگه که بیشترم میخوام، بیشترم میخوام، اما هیچ استفاده نکنه. بخل نکتش اینا، هیچ استفاده نکنه. حتی من تو حیوانا نمیدونم چی سراغ داشته باشه. این افق است که اعتباریاتی شروع میشه، کم کم تبدیل به فرهنگ میشه، تبدیل به واقع میشه از نظر خود شخص. فرهنگ یعنی دیگه، یعنی میگه این پول خودش یه چیزیه غیر از لذته و من داشتن پول لذت میبرم. ببینید آدم عاقل از داشتن خود پول لذت نمیبره، از داشتن پول از این جهت لذت میبره که با این پول میتونه یه عالم لذت ببره. اما کسی که خود پوله ولو که هیچی نباشه لذت ببره، این دچار اختلال شده، ولی این شده نیست. حالا نکته من اینه، میگم آقا یه تعدادی از تفاوت‌های جنسیتی میتونه اینجوری بشه، یعنی برخی امور که موجب شده مرد و زن با هم متوافق بشن تو افق جنده، برخیش ممکن اینجوری باشه، یعنی برخی رو فرهنگ زنانه یا مردانه کرده. اما قطعاً برخیشون هست، من میگم پاره ای رو من دفاع میکنم، قطعاً برخیشون هست که به خود همین بدنه برمیگرده، به خاطر ترکیب اتحادی نفس و بدن. چون نفس و بدن با هم ترکیب اتحادی دارن، پس اگر بدن یه جهتگیری داره حتما نفس هم یه جهتگیری اینجوری دارد. اما حرف من اینه که هر جهتگیری که تو فرهنگ ها به اسم مردانه و زنانه هست حتما ریشه در فطرت داره. این فرقش چی شد؟ یعنی اگه شما تو موقف ارسطویی وایسی، بعد بگه هر چی که تو فرهنگ زنانه مردانه است واقعا زن مردانه، بعد میرید تنوع فرهنگی میبینید، میرید یه چیزی توی قوم مردانه است همین توی قوم دیگه زنانه است، دچار چالش میشید. یه بار میفتید تو موقف اکستنسیالیستی، میگه همشون برساخت، هیچ کدوم اصالت نداره که موقف اینا موقف اکستنسیالیستیه. یا میگیم نه آقا یه عده‌شون موضوعیت داره، شما نمیتونید کلا جنسیت رو حذفش کنید. انسان جنسیت زدوده انسان نیست، من جواب آوردم دیگه، که دی به جد دنبالن که جنسیت از ادب هستن، همین الان به جد پیگیرن از ادبیات جنسیت رو حذف کنید. چرا تو ادبیاتتون کلمات رو جنسی به کار میبرید؟ کلمات مثلا فارسی کم داره، ولی عربی و فرانسه هم جالبه دیگه، میدونید دیگه اینا کاملا مذکر مؤنثه و اونها یه نهضتی هستش که از همه چیز جنسیت رو باید حذف کنید. این تبعیض مردان علیه زنان است که حتی تو زبان هم وارد شده. بابا این تبعیض نیست، این اقتضای متن واقعه که تو زبان هم خروجی خودشو نشون داده.
تفاوته
منطقه نه، ولی فقط من دارم تاکید میکنم، من روی پاره ای تاکید دارم، یعنی واقعا یه مواردی هست میتونه تفاوت فرهنگی باشه، یعنی میتونه برساخت محض باشه که زنا خوب این کارو بکنن. مثلا از پاسخهای قشنگ های متعهدی که شما اینو به خانم راحت امروز میتونی بگی، در حالی که پاسخ رایج ما رو نمیشه به خانم گفت. در به بحث قضاوت و سیاست، ما غالبا ادبیاتمون چیه؟ میگیم عقل زنا کمتره، تو قضاوت و سیاست وارد نشن. درسته؟ آقای متحری یه یاد داشتی داره، توی یاد داشتشه میگه که میگه من نمیگم به خاطر که عقل این کمتری عقل اون بیشتره، من یه مطلب دیگه میگم، من اینو میگم، میگم که زن میتواند سیاستمدار و قاضی خوبی باشد و همسر و مادر بدی، و میتواند سیاستمدار و قاضی بدی باشد و همسر و مادر خوبی، و چون اینا با هم جمع نمیشه دیگه زن بهتر زن همسر و مادر خوب باشد، نه قاضی و سیاست ندار. چرا؟ تحلیل اجتماعی توضیح دادم، من دارم تحلیل اجتماعی توضیح دادم. میگه ببینید از اولیاء الله صرف نظر کنید، حضرت زهرا هم میتونه این باشه هم میتونه این باشه، اولیاء الله صرف نظر کنید، فضای عمومی اجتماعی، اقتضای شغل سیاست و قضاوت خشکیه، عاطفه نداشتنه، بی احساس بودنه، عدم دخالت عاطفه توی تصمیم گیری هاست. اقتضای همسری و مادری به شدت عاطفی بودنه، به شدت محوریت دادن به احساساته و انسان ها نمیتونن اینو تو خودشو جمع کنند. چون نمیتونن تو خودشو جمع کنند، تو بین این دوتا مخیری. ببینید این داره میگه که آقا جون، یعنی اگر ما گفتیم زن ها خوب نیست سیاست مدار باشن به درد زن ها نمیخوره، نه اینکه تو طبیعت زن سیاست مداری چیز بدیست. این دارم میگم نه، میتونست تو طبیعت زن سیاست مداری هم بگنجه، اما چون این طبیعته یه طبیعت دیگه با هم درگیر میشن، خروجش تو آدم ضرره. فهمید چی شد؟ برای من دوباره تاکید میکنم حتما پاره از تفاوت هاست. این پاره ای هم در مقابل ایناست که میگن همه تفاوت های جنسیت فرق بین جنسیت و جنس نیست، هم در مقابل اوست که میگن جنسیت چه ربطی به جنس نداره. خب نکته دوم نه، من هم نکته اینه میگم بدونیم پدیده فطرت چی کار میکنه با ما، ما رو بین این دو فضا قرار میده. یعنی در این حال که یه جهتگیری های قابل دفاع قطعی وجود داره، شما میتونی هزار تا چیز مزخرف توی این وجود پیدا کنی. ببینید شما توی دانه سیب، بخواب تلقه عرستوی ببینید، تو دانه سیب یا درخت سیب میشه یا میپوسه. بله درسته دو سه تا راه در مقابلش تو عالم وجود داره، اما یک راه فقط درسته، بقیه راه فقط غلطه. این فضای اگزیستانسیالیستا میگه بابا آدم ها هر چی دلشون بخواد میتونن بشن. تو از کجا میگی این بهتره اون بدتره؟
همش درست،
همش چه اصلا ترجیحی نداره، درست از داره کسی که اینو خواسته درسته. اصلا انسان تا درست نداره که کاری انجام نمیده. پس چرا میگه اینه؟ من میگم بابا ما بین این دوتا وایسادیم، بین این دوتا. یعنی میگیم این ظرفیت همه چیز شدن هست، اما این ظرفیت بی جهت نیست. یعنی خود ظرفیته میگه من این بشم، ولی اجازه میده بهت یکی هم بشی. و وقتی اون یکی شدی، اونو به عنوان یه واقعیت برای تثبیت میکنه فرهنگ برای دوستان. چرا ما انسان ها فرهنگ داریم؟ چون بودیت راه بودی فرهنگ دیگه. حیوانات فرهنگ ندارن، حیوانات فقط طبیعت دارن. میگه این فرهنگه، آیا فرهنگ حق و باطل داری؟ از دعوای فرهنگ خیلی ثمره داریم بحث فطرت. ما فرهنگ حق و باطل داریم، مثلا مدلی که ادبیات آیت الله مصباح تو فرهنگ حق و باطله، این است که یه فرهنگ حق همه باطله، اصلا معنی داره دوتا حق، تکثر توی حق معنی نداره. این اگه اون یکی این نیست، پس خلاصه یا این است یا این است دیگه. تو حالا الان در دوم میخوایم تکثر فرهنگای حق، از اون طرف ببینیم بلفطره میابیم، بلوجدان میابیم که فرهنگ ایرانی اسلامی داریم، فرهنگ عراقی اسلامی داریم، فرهنگ مالزیایی اسلامی داریم. درست منظور رو برسونم؟ یعنی شما میتونید که بپذیرید که اسلام تو اینجا یه فرهنگ رو رقم بزنه، تو اینجا یه فرهنگ رقم بزنه و هیچ کدوم برتر از اون یکی نباشه. حالا حرف این است، این چیه؟ این اقتضاد فطرته. یعنی جهتگیری هست، اما جهتگیری یه پتانسیل بسیار گسترده که توی پتانسیل بسیار گسترده چندین گونه چیز میتونه تاثیر شما. جان
شما در واقع
خواستید
مقابله بکنید، چون مرا نظریه اقتصادی فطرت رو برساختید
توی مدل دومیش، چون دو تا هم داشت، من به نظر غربیه، یعنی فاز اومانیستی، یه بار اومانیستیه سبک، مثلا حتی کانتی حتی دکارتی، این است که واقعا زن و مرد رو مستقل میکنن و چه میکنن، یعنی همین کاملا تابع سکس میکنن، یعنی هر مطابق نه کاملا تابع نه کاملا بد ساخته. من میخوام اینو بگم،
یعنی که شما فهم ببینم در نظرتون که با فطرت بودون که اینجوری موضوعی بوده که برساخته بودن
رو واسه نفی کنم، هر دوتا شو، هم برساخته بودن نفی کنم، هم برساخته بودن رو قبول کنم. یعنی نشون بدم یک برساخت ممکن است، در این حال که برساخت ممکن است همه چیز صرفا برساختی نیست. برخی از برساخت ها ریشه در واقعیت دارد، برخی برساخت ها کاملا توهم محض.
این امکان
فطرت
میده،
فطرت این امکان میده. چرا امکان میده؟ چون یه نوع خاصی از آفرینشه که این نوع خاصی از آفرینش نه کاملا ماهویه به سبک حیوانات، نه کاملا تقدم بوده در ماهیت لا تبدیل لخلق الله، خلق اتفاقا چیزه ولی یغیرن خلق الله مؤید بس. یه جا یه آیه میگه لا تبدیل لخلق الله، یا آیه میگه لیغیرن خلق الله. تبدیل نمیشه، بدل نمیشه، نمیتونی یه چیز دیگه بذاری روش، اما میتونی دستکاریش بکنی. برای همین است بخوام این حرف تو این فضا باز بودم، یعنی موج همجنسگرای خیالتون رو از چه انقلاب ما وایسید ببونیم ما ها. یعنی من میگم معلول انقلاب ما بمونه، موضوع معنی دیگه ممکنه خراب بکنیم، گند بزنیم، نابود بشیم، خلاصه این امام زمان میاد. ولی بدونید چه ماها وایسیم در مقابل همجنسگرایی، چه با این ایسیم نظام عالمی یه جوریه که همجنسگرایی حذفش میکنه. یعنی 500 سال دیگه مثلا افراد که برمیگردن مسخرهش همون گونه که مدت ها مسخره ما میومد قوم لوط چقدر آدمای احمق نفهمیان، 500 سال دیگه چنان همجنسگرایی افتضاحش رو میشه که همه میفهمن خیلی چیز بی خودی بود. اگه مثلا بخوام یه روالی که مثلا کاملا طبیعی بریش، یعنی این فطرت این کارو میکنه، یعنی جهتگیری که عالم تو این جهتگیری حرکت خواهد کرد، ولو که میتونه تا همجنسگرایی و تا نفی همه جنسیت ها و یه فضایی که شما رو متهم میکنن که چرا جنسیت ها اصلا جنسیت گذاری میکنید، چرا زبان دید، اگه برید تو فضا وارشید خیلی فضای اون سنگین علیه ما. توی همین اختشاشت هم بود دیگه، طرف اون توی یک کشوری چی بودن که شما بحث جنسیت اصلا یعنی چی؟ من چرا زن دارید بگید؟ من میگم این موجه، این موجه مطمئنن میخوابه، یعنی این نیستش که این موجه بتونه انقدر بره بالا که کلن دیگه خانوادر هست کنه. این کتابای چیز اون دنیای شگفت انگیز نو خوندیدش یا نه؟ اون کتاب بخونید. آوینی دوتا کتاب توصیه کرده خیلی بخونید و واقعا دوتاش خوندنیه، یکی 1984 یکی دنیای شگفت انگیز نو. 1984 آینده جهان اگر مارکسیست ها مسلط می شدن چی می شد؟ برای این قالین 1984 ها به انقلاب هم خیلی چیز می زنن ها. این فیلم کنش هم شما این رو بخواید انقلاب هم همین شد. اون یکی دنیای شگفت انگیز نو میگن اگر نظام سرمایه داری تو جهان مسلط بشه چی میشه؟ بعد این دنیای شگفت انگیز نو خب نظام سرمایه داری تو جهان مسلط داره میشه دیگه. شما هرچی اونو می خونید احساس میکنی آره داری به اون نزدیک میشه. اون نظام 1984 کتاب ببین کتاب 1950 نوشته، اسمش 1984ه، مقصودش اینه در سال 1984 جهان اینجوریه. دنیای شگفت انگیز نو سال نداشته براش، ولی مثلا من یادم یک کتابی بودش 2000 فیلم بود 2014 بود من اسمش 2012 آره که من یادم ما سال من خودم سال قبل از 2000 این فیلمو دیدم که پیش بینی کرده 2012 اینجوری میشه. این دنیای شگفت انگیز نو میگه آینده سرمایه‌داری چی میشه. بعد شما که نگاه میکنید از اون زمان که تخیل کرد تا اینجا یه چیزایی شده، یه شده. من دیدم که داشتم یادسون کردم که چی ساختن، سریال ساختن از این. بعد رفتم یکیشو دانلود کردم، خیلی افتضاحه، نمیشه تماشاش کرد، بس که افتضاحه شد. ولی دیدم کاملا یعنی این دمی سریاله در اون نمونگاز و با تکنولوژی امروز یک گام به این نزدیکتر شدیم به این دنیا. ها نه این دیگه خلافه دیگه، حالا تبدیل فیلم های خلاف خیلی داره
هفته گذاشته
تبدیل محمد. حالا نکته هم اینه یک کام برفتیم جلو، ولی من به نظرم یعنی نظری فطرت بیا اون تصویری که تو دنیا شگفت انگیز نو داره انجام میشه قطعا به اون نخواهیم رسید، یعنی قطعا جهان نمیتونه اینقدر بره جلو. یه جهتی چی؟ اینقدر بره اقل
با این پیش‌فرعیان
رو شاید متحریم دارن، اگر واقعا
زمان
بیزره، امیان، نمودن
انسان بالاخره بیشتنی بایین پیش‌فرعیان
رو بالاخره غیرندود میشه؟ هم هست نمیشه نمیشه هست نمیشه؟ نه، غیرندود به قول شما مطلقا نمیشه. فطرت همیشه فعاله. نکته اصلا از کار خاصی که خدا کرده برای همین یخرج المیت هم اندن حیی داری. چون هی آدمی رو بمیرانید بمیرانید بمیرانید، تمام عوامل میراندن رو جمع کنید، یخرج الحی من المیت، یه دفعه از وسط دنیا آدم زنده در میاد. فطرت این یه چیزی خدا گذاشته این وسط، اینو نمیشه هر کاریش کرد، ولی خیلی کارو میشه باهاش کرد. شیطان یه پتانسیل عظیم داره اجازه استفاده میکنه. خب حالا من هم خواستم اینو بگم تو فضای جنسیت سعی فهم عمیق‌تری از مسائل چیز میده، تفاوت جنسیتی میده. نکته دوم گفتن جایگاه امر جنسی در
انسان.
آره آره اصلا فرهنگ دیگه، فرهنگ حق برساختی است که ریشه در واقعیت داره. فرهنگ طبیعت نیست، چون فرهنگ و طبیعت چیه؟ تو خود کلمه غربی نیچر وی اس کالچر، فرهنگ نقطه مقابل طبیعت، طبیعت امر طبیعیه. شما اینا یعنی مناسک دینی فرهنگ طبیعت نیست، اما میگیم مناسک دینی همش انعکاس یک حقیقتی در ماورائه. نماز
و
به همین است که شما روز قیامت که میشه تجسم اعمال دارید. تجسم اعمال یعنی این نمازی که شما میخوندی یه حقیقت عینی خارجه داشت، ولی امروزه باشه که مناسک. بعد این آقای هزام مظاهری دیدین یاد داشته که میبیسه، آقا شما رفتی سراغ مناسک و فلان و بیسه. بابا مناسک یه دستشون برساخت محضه، یه دستشون انعکاس حقیقت است تو عمیق‌ترین لایه خودش. برای مناسک رو یک کاسه زدن نفهمیدن ماهیت مناسکه.
برساخت
چی معنی؟ ببینید اعتباری، برساخت هم اعتباری. ببین نماز اعتباری یا نه است؟ به قول فقها طبیعت مخترع است یا طبیعت حقیقی است؟ مخترع است دیگه، اختراع شارع دیگه، یا طبیعت مخترع میگن دیگه، درسته یا نه؟ حقیقت مخترع، طبیعت مخترع چی بود؟ یه مخترعی داشتن. حقیقت مخترع، حقیقت مخترع یعنی اعتبار شارع، میاد دست به ید شارع، میتونه اینجوری بکنه، میتونه اینجوری بکنه. اما از اون طرفی که شارع میتونه بکنه، هیچی نداره تو متن واقع. یا این نمازه یه حقیقتی است که شارع با اون حقیقت داره اینو اینجا برساختش میکنه. این مدل اصلی مدل من حالا بگم از آیه مطهری گرفتم. آیه مطهری در قبال آیه جوادی، آیه مصباح و آیه لاریجانی، این چهار نفر یه نقد جدی به علامه دارن که علامه با اعتباریاتش جایی برای فقه و اخلاق هیچی نداشت. با اون مدل اعتباریات یه نسبی‌گرایی ازش در میاد که بیچاره کننده است. اعتباریات اقتضاش نسبی‌گراییه. آیه مطهری اون سه نفر بزرگوار همشون میان عملا مدلی بحث میکنن در تحلیل من که اعتباریاتو میکنن واقعی. یعنی مثلا موزلی که من با پارسا به شدت منتقدم، ایشون هم با جوادی نسبت میده. با جوادی هم یه جلسه بودیم، گفتم با جوادی گفت آقا کی اینو گفته؟ خودش گفته ها، ولی چیزه، ولی با آقای چیز گفتم که آقای مبنای آقای جوادی نیست، یه بار یه حرفی زده مبناش. دید آقای پارسا دیده باشید که آقا وجود دو قسمه، حقیقی و اعتباری. احکام وجود رو تو اعتبارت پیاده میکنه. یه جمله آقای جوادی یه بار بحث داده، یه جمله هم علامه داره که میتونی این برداشت رو ازش بکنید، ولی به نظرم واقعا این برداشت قابل دفاع نیست. این اگه شما اعتبارت کردی حقیقی، گیر اصلی این است که این همه باطل تو عالم چیه؟ یعنی توجیه نمیتونی بکنید برساخت های باطل رو. حرف این است آقای مطهری اونجا میگه آقا فطرت میگه اعتبارت رو با انضمام فطرت پشتوانه در حقیقت براش پیدا کرد، نه که اعتباری خودش. مثلا آقای مصباح، ببین آیت الله مصباح قضایای باید اعتباری رو چیکار میکنه؟ میگه قضایای باید ضرورت بالقیاس الی غیره. باید اعتباری بالقیاس الی غیره، ضرورت بالقیاس الی غیر ضرورت منطقیه، واقعیه، عینیه، معلومه؟ ضرورت بالقیاس الی غیر مثلا ضرورت دو محلول به علت واحد، ضرورت بالغیر ندارن، ضرورت بالقیاس الی غیر دارن. اگه یکیشون هست حتی اون یکی هم هست، اما یه ضرورت عینی خارجیه، یعنی واقعیه. خب اگه این باید اعتبار اینجورن، باید اعتبار مزخرف چی چیه؟ باید اعتبار جناح دشمن چیه؟ همجنسگرای چی چیه؟ مثلا اشکال برسونم، یه مدلی که این سه تا بزرگوار رفتن این است که اعتباریات رو تو خود واقعیت بیارن، این مشکل نسبیت رو حل میکنه، اما مشکل برساخته رو حل نمیکنه. مدل مطهری این نیستش که خود اعتباریات تو واقعیتن، میگه اعتبارات پشتوانه تو واقعیت دارند. برای همین گفتم فرهنگ طبیعت نیست. بله تجسم اعمال که بشه فرهنگ حق عینیت داره، فرهنگ باطل پوچه.
یعنی فرهنگ
چجور با اون که بیسته موجود اون پوچه میشه؟ تو این تمیجه اون کاملا پوچ میکرد دیگه فرهنگو.
یعنی اون جنس رو ثابت
بوده؟ جنس برایشون مهم نبود، جنس بسید گفتم مثل دست و پا با اینا. ما میگه آقا جنسیت یه جای حقیقت داره، یه جایی برساخته، تبا حواسمون جمع باشه همه جا جنسیت رو برساختی نبینیم مثل اینها، همه جا هم انتظار داشتیم مثل ارسطو همه جا جنسیت حقیقی باشه که اگه تفاوت جنسیتی نشون دادن که واقعا تو فرهنگ با هم متفاوته دهن رو بسته باشه. خب وقت اون کمه 33 دقیقه شد، چون دوستان جز علمای متأخر بودن به خاطر اون استاد، من یه 3-4 دقیقه دیگه هم میگم که حداقل خب بحث رو ببندم، بحث جلسه رو بریم بحث بعد حداقل لاقل یکشو بگم که اینجا نوشتم. ببینید جایگاه امر جنسی در حقیقت انسان، اینجا دارم یه مقداری از فضای واقع میرم به فضای ارزشی، میگم آقا ما اصلا تو فهم انسان امر جنسی رو چی رو ببینیم؟ ارزشی هم هست فعلا، دارم درست تمایل به بحث امر ارزشی داره پیدا میکنه، اما مسئله من محض واقع شناسیه. ببینید دو تلقی هست،
تو تلقی ارسطویی و چیز که مبتنی بر ترکیب انضمامیه، که من نظرم این است که مسیحیت و هندوها این ذهنیت رو داشتند و بعدش مدرنیتر رو همین ذهنیت سوار شده، این است که آقا شما یه بدن دارید، یه روح دارید، ترکیب انضمامی دارند، جنس، جنسیت، جنس، جنس فقط مال بدنه، روح منزه از این هاست. خب روح که منزه از این ها شد، توصیه اصلی است امر جنسی اولا و به ذات، امر نازک به بدن یا نازک به روحه؟ خیلی واضح نازک به بدنه. اگه امر جنسی نازک به بدن شد، اصل بر حسب امر جنسیه. اگر شما موقفت اصالت روح باشه، مثل مسیحیت و هندوها، اگه موقفت اصالت جسم باشه مثل مدرنیته، اصل بر حسب روحه. معنیش چی شد؟ یعنی امر جنسی یا همه چیه توه یا هیچی نیست. به همین از تلقی سنتی دینی که به شدت به تلقی مسیحیت نزدیکه، روحانیته. امر جنسی رو بلش کن، اصلا تردش کن، حذفش کن، هر چقدر بره کنار از زندگی بهتره. لابدمنه برو ازدواج بکن. تلقی اینه که آقا امر جنسی همه چیه توه. این آره شهیداری دیدید این کلیپش رو تو همین بعد اندختشش ها؟ که میگه آقا بدنمندی زن و فلان و اینا، من تو منبرم پاسارشو دادم. آقا امر جنسی، امر جنسی همه حقیقت. فروید دیگه، گفتم اول جلسه، فروید چی میگه؟ آقا همه حقیقت تو اینه و اصلا تو اینو مدار تمام زندگی قرار بده. حالا من هم چیه میگم؟ نوشتم نه سرکوبی، نه پرواز دادن بی حد و حصر، نه امر جنسی یکی از ابعاد وجودی توه، که این ابعاد وجودی اگر در جایگاه خودش درست قرار بگیره تو مسیر قربت کمکت میکنه. برای همین آیا از امر جنسی آدم میتونه رشد معنوی بکنه؟ آره میتونه بکنه. اون حتی اون نکاح سنتی، سنتی یعنی مستحبه، یعنی ثواب داره. این احادیث گفتم قالا ممون دایره یه تو ذهن اون جر نمیاد که آقا قسل بکنی هر قطرش اینقدر چیز داره. آقا اینا رو خواستن دل ما خوش باشه ها. درستم؟ یعنی واقعا رشد داره رابطه جنسی؟ رشد نداره، فقط دل خوش کنه که ماست. فقط می همچنان قبول طرف منو تو فضای متدینین ما، امر جنسی اگه نبود بهتر بود. خب پس من عملا هم حال چون وقتمون تمام شد اینو بگم، من عملا بند 3 رو هم گفتم تو صبح توضیحاتم، یعنی جلسه بعد خواستیم بحث کنیم بند 4 و 5 رو بحث کنیم.
هر دو تا نوع جنسی در حد میکوشن حقیقت انسان رو در پرتو غریزه جنسی باز تعریف کنن. مدرنی که در واقع اصالت رو میده به بدن،
بله،
اینجا واقعا در این حد غریزه که هویت رو با امر جنسی باز تعریف کنن
همشون. حالا لزوما نه، ولی فروید که کاملا اینه دیگه. فروید هم یه متفکر خیلی مهمه تو عرصه روانشناسی، نه فقط تو عرصه امور جنسی، یعنی از جزء بزرگترین، یعنی شما اساتید روانشناسی بپرسید نمره یک فروید.
الان توی انسان شما صرفا چجوری مبادله رو، یعنی منتصاحت انسان رو
بحث. ببینید این نکته که هست دیگه، میگن همین دعوا حرف که ارسطو شهوت و غضب نشونه خصوصا سینما، میگن مدارش سکس و خشونته. یعنی این دوتا قوه خیلی اساسی تو تحلیل ماهیت انسانه به نظر من. خلاص امر جنسی خیلی تن فروت، حتی قدم داره مرد تو زیر شهوت داره، یعنی امر جنسی شهر میده، همه چیزو به اون شهر میده. حالا فروت خیلی مثلا فوکو دیگر خیلی اینا که میبینید، این امر جنسی مدار تحلیلش، حالا یکی از فروت تصریح میکنه یکی هم نمیکنه. ولی منم گفتم برای من بحث نظر جنسی رو یک گام بعد از مسئله فطرت گذاشتم. یعنی ممکنه یه کسی بگه نه مثلا شهوت و غضب با هم دیگه، یعنی فقط امر جنسی نه، اما ساحت اصلی انسان اینجاست. خب السلام علیکم. پس یادآوری کنم اول جلسه بعد که ما در واقع از بند 4 بریم جلو بحث رو. این 3 بند اول رو گفتم، حالا اگه خواستید مطالعه بکنید، اگه دیدید که بند 3 همچنان ابهام داره، باز اول جلسه بفرمایید.